بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عقیده امامیه نسبت به مسئله بداء هست. بداء رو عرض کردیم، یک معنایی براش کرده اند در اصطلاح که مطابق اون معنای اصطلاحی بدا در حق خدای متعال استحاله داره و جایز نیست. معنای اصطلاحی چیه؟ فرمودن پشیمان شدن از تصمیم قبلی و برخورد به یک جهاتی را که قبلا اطلاع از او آدم نداشته، در اثر این برخورد تصمیمش عوض می شود و تصمیم دیگری می گیره و از تصمیم سابق صرف نظر می کنه. این بدای اصطلاحی اینه که مرحوم مصنف هم این رو ابتداعا بیان فرمودن که این محال، به جهت این که ملازمه با جهل داره و جهل در مورد خدای متعال تصور نداره، که بگیم چیزی رو نمیدانسته و به مرور زمان متوجه شده، مثلا این مال ناقصه، نه مال کسی که کمال مطلقه و نامحدوده. پس بدا به این معنا در مورد خدای متعال معنا نداره و محال. و امامیه هم هیچ وقت چنین مطلبی رو به خدا، برای خدا قائل نبودن. و بعضی از عامه نسبت دادن به امامیه، گفتن امامیه اینجور میگن و این از مختصات امامیه است، و بعد هم اعتراض کردن، چنانچه از محصل فخر رازی نقل شده که ایشون گفته این از مختصات امامیه است و امامیه اینطور میگن و اینها علم الهی رو خوب نفهمیدن. امامیه چنین مطلبی رو به امامیه نسبت دادند و اعتراض هم کردند. حالا مسئله در اینه که ما مدعیم که شما خوب تعامل نکردید حرف امامیه رو، و مدارکی را که امامیه برای بدا دارند اونا رو خوب شما بررسی نکردید و بدایی رو که امامیه میگن خوب موضوع شناسی نکردید که امامیه چه جور بدا رو میگن. حالا رو این حساب ابتداعا ما اصلا بعد معنای بدا رو لغتا ببینیم چی. ابتداعا در لغت بدا به چه معناست؟ از تو حقیقت بدا خابیده تبدل رأی؟ تو حقیقت بدا خابیده ندامت و پشیمانی؟ یا اینکه نه، در حقیقت بدا نه تبدل رأی توش خابیده و نه پشیمانی از امر سابق. حالا پس بحث لغوی بدا، میگیم البدا علی زنت سلام به معنی ظهور. بدا بر وزن سلام به معنای ظهوره. در مصباح اللغه گفته بدا یبدو بدون زهره فهو بادن. در مصباح اللغه فیومی که کتاب لغت خوبی است برای آقایون اهل علم، لغت دقیق و خوبی است، مال فیومی است، مصباح اللغه فیومی، در اونجا اینجور معنا میکنه، میگه بدا یبدو بدون یعنی ظهر، یعنی ظاهر شد. فهو بادن یعنی فهو ظاهرون. بعد گفته و یتعدا بالهمزه فیقال عبدیته، یعنی ظاهرش کردم. تا این که گفته و بدا لهو فی الامر یعنی ظهر لهو ما لم یظهر اولا، ظاهر شد برای او چیزی را که قبلا ظاهر نبود. و الاسم البدا مثل السلام، این حرف مصباح اللغه. و اما حرف مفردات راغب، ایشون هم میگه بدشی بدون و بداعن ای زهر ظهورن بینا، میگه بدشی بدون و بداعن به معنای ظهوره، یعنی ظاهر شد، ظهور بین روشن. بعد تمسک کرده به این آیه مبارکه در سوره زمر آیه 47 و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون، ظاهر میشه برای بدکاران اون چرا که حسابشو نمی کردن و فکرشو نمی کردن، اون چرا که فکرشو نمی کردن هم اونها ظاهر میشه، خودش ظاهر میشه براشون. خب آیه 47 سوره زمر. حالا از این نمونه به عنوان نمونه من یک دو تا لغت نقل کردم. به عنوان نمونه معلوم شد که معنای بدا یعنی زهره، توش تبدل رأی نداره و توش ندامت هم نداره، ظهر یعنی ظاهر شد. پس روی این حساب بدا رو معنا کردن به تبدل رأی، معنا کردن یه معنای عام به مصداق. در جایی هم که تبدل رأی میشه اونجام ظهر، اونجام بدا، ولی اختصاص به اونجا نداره، موردش منحصر به اونجا نیست. خب این معنایی که این برگشتش به اینه که ما یه معنای مطلق رو استعمال در فرد بکنیم یا کلی رو در فرد استعمال بکنیم و این صحیح نیست، یا ملازم با ندامت و پشیمانی نبود تو این معانی که ما دیدیم. خب ما در اینجا در این عبارت ها همین زهره داشت، این ملازم و پشیمانی نیست. بله بعضی از موارد ممکنه بشه که یه چیزی ظاهر بشه برای انسان که پشیمانی هم همراهش باشه، گاهی هم به عکسه، ممکنه این چیزی ظاهر بشه آدم خوشحال بشه، فکر میکرد این امر نشدنیه، بعد یه چیزی ظاهر بشه آدم خیلی هم خوشحال بشه. نباید که کلی رو به مصداق معنا کرد و منحصر در مصداق. البدا یه معنای عامی، بدا در بعض از مصادیقش تبدل رأی، بعض از مصادیقش ندامت داره همراهش، ولی منحصر نیست معناش به این. و افرادی که از عامه اشکال کردن به شیعه، اینها این معنای لغوی کلمه بدا رو تحمل نکردن، تصور کردن که بدا مساوی با تبدل رأیه و مساوی با ندامتی، گفتن پس شیعه که قائل به بدا هستن پس اینا میگن خدا برایش تبدل رأی حاصل میشه، برای خدا ندامت حاصل میشه و این با کمال مبدأ سازش نداره. ولی این که نه، بدا معنای دیگه هم داره، اصل معنای ظهوره، ظاهر شدنه. اون وقت رو این حساب حالا ما میخواییم بگیم که ظاهر شدن دو جوره، یه وقت ظهر الله، یه وقت ظهر منه. اینا با هم دیگه خیلی تفاوت داره. ظهر الله باشه بگیم یه چیزی برایش ظاهر شد، این حکایت میکنه از خفا برای او، یعنی برای او مخفی بوده و ظاهر شده برای او یه امری که پوشیده بود. اما اگر بگیم ظهر من، از او ظاهر شد چیزی، این ملازم با خفا برای اون کسی که از او ظاهر شده نیست. برای دیگران ممکنه ملازم با خفا باشه، مثلا خدای متعال خلقت زیاد داره و خلق میکنه. خب این خلقهایی که میکنه، حوادثی که به وجود میاره خدای متعال، اینا برای افراد که روشن نیست، مخفی، هی ظاهر میشه، از خدا ظاهر میشه، خلق جدید ظاهر میشه، جریانات جدید ظاهر میشه، امور جدید، تدبیر جدید، اینا ظاهر میشه از خدای متعال. ظهر منه، از خدا ظاهر میشه اینجور چیزها. پس هر ظهوری ملازم با خفا نیست برای اون کسی که از او ظاهر شده. بله، اگه بگیم ظهر الله، این ملازم با اینی که قبلا خفا داشته حالا برای او ظاهر شده مثلا. اما اگه بگیم ظهر من، ملازم با این نیست که برای او قبلا خفا داشته، ممکنه قبلا هم معلوم بوده، برای دیگران مخفی بوده و حالا برای دیگران ظاهر شده. اون بدایی محاله که ملازم با خفا برای مبدع باشه یا ملازم با تبدل رأی باشه یا ملازم با ندامت باشه، که او رو شیعه تصریح کردن که ما این بدا رو محال میدونیم و این بدا رو قائل نیستیم. بدایی که ملازمه با جهل مبدع باشه، ملازمه با تبدل رأی برای او باشه و ندامت و پشیمانی باشه، اینو ما قائل نیستیم. و در روایات ما هم روایات زیادی هست که نفی میکنه این بدای اینجوری رو، میگه بدای اینجوری رو نسبت به مبدع مقایل نیستیم. به عنوان نمونه من یک روایت در اینجا میخونم که این روایت رو در کتاب بهار جلد 4 صفحه 106 اونجا نقل فرموده و روایت اینه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که روایت شده انه قال، ایشون فرمودن در جواب سوال یک یهودی که به حضرت عرض کرد، یا یهودیان به حضرت عرض کردن، حیث قالو گفتن یا محمد صلی الله علیه و سلم افبدا لربک فی ما کان امرک به زعمک من الصلات الى بیت المقدس یا مقدس حتی نقلک الى الکعبه. اینا پرسیدن که آیا بدا حاصل شد برای خدای پروردگار تو در امریه‌ای که صادر کرد برای تو نسبت به نمازی که رو به بیت المقدس میخوندی و بعد تجدید شد به طرف کعبه، مثلا بنا شد بخوانی، بدایی حاصل شد برای خدا؟ در جواب رسول خدا فرمودن ما بدا لهو انزالک، حاصل نشد برای او بدایی، ظاهر نشد برای او بدایی. اینجا نفی بداله رو کردن. خوب دقت کنین، ما بداله رو نفی کردن، برای خدا چیزی ظاهر نشد. بداله یعنی ظهر له، چیزی برای خدا ظاهر نشد. چرا؟ فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح، برای اینکه خدا عالم به همه چیزها و عاقبتها و آینده است و قادر است بر جمیع مصالح، هر چیزی رو که مصلحت بدانه میتوانه ایجادش کنه، چیزی نمیتونه جلو او رو بگیره. لا یستدرکو علا نفسهی غلطا، اینجور نیست که نعوذ بالله یه جایی اشتباه کنه، غلطی کاری رو انجام بده، بعد در مقام استدراک بر بیاد و جبران بر بیاد. اونجا اصلا غلطکاری موضوع نداره. لا یستدرکو علا نفسهی غلطا ولا یستحدثو رأیان یخالف المتقدم. میفرماید که احداث رأی نمی کنه که این رأی مخالف با رأی قبلی باشه. از ازل هر چرا که دانسته همونه، از ازل هر چرا که رأیشو داشته همونه، تبدل رأی در بین نیست، اشتباه و ندامت در بین نیست. جل ان ذالک، خدا جلیل تر از این توهمات و این مسائل تبدل رأی و خفا و غلطکاری و امثال این هاست. ولا یقع علیه ایزن مانعون یمنعه من مراده ولیس یبدو. میفرماید که واقع نمیشه بر خدای متعال هم یه مانعی که اون مانع سر راه ارادهشو بگیره، بگه تا حالا من قصد داشتم این کارو بکنم، حالا این نمیذاره من این کارو بکنم، پس کار دیگه میکنم. بخواه آدم که تبدل رأی پیدا میکنه، بالاخره یه جهتی لازم داره دیگه، یا جهتش جهل به عاقبته که این در مبدا نیست، یا جهتش حدوث مانع، یه چیزی این پیش میاد که با وجود این دیادم نمیتونه اونی که تصمیم داشت برسه. از خانه میخواد بیاد بیرون مثلا برای درس، بچه مینی مریض میشه، بعد زود بره اول او رو انجام بده، او واجبه، بعد بره اون انسان اصلاح کنه مرضشو، کسالتشو اصلاح کنه، خطریه نمیشه تعفیمانه که پیش اومد، نمیتونه انسان تبدل رأی پیدا میکنه. آدم لباسش هم پوشیده اما به این حادثه که برمیخوره میبینی نمیتونه. اما در مورد خدا اینجور نیست، نه جهل هست نه مانع هست. پس منشأ تبدل رأی و ندامت و بدای له و ظهر له، از این منشأ ها، این مبادی در اونجا نیست. ولا یقع علیه ایزن مانع یمنعه من مراده ولیس یبدو، که مانع بشه از مرادش ولیس یبدو، قبلنم ظاهر نبوده، اینجوری نیست. هر چه خدا بخواد انجام بده از پیش میدانه که این شرایطش چیه، این موانعش چیه، خود شرایط وجود میاره، صلاح هست صلاح نیست، از پیش معلوم بوده. و الا لما کان هذا وصف، اگه اینجور باشه وصف خدا اینجور نیست که عالم به عواقب امور است و قادر بر مصالح است. این اوصافی که کردیم براش، لا یستدرکو علی نفسی غلطا، این اوصافی کردیم، ولی این اوصاف درباره خدا صدق نداشت. ویلا لما کنه هزا بسو و هو عز و جل متعالون انهازه صفات علوان کبیران. خدای عزیز و جلیل که عزیز است و جلیل است، بالاتر از این صفات که نسبت به او داده بشه، اونم علو و برتری که بی نهایت کبیرن، علوان کبیرا. بعد فرمودن ثم قال لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم ایها الیهود اخبرونی عن الله. حالا اونا سوال کردن، جواب شنیدن، حالا رسول خدا هم از اونها سوال میکنه. فرمود به اینکه الیس یمرض ثم یصح و یصح ثم یمرض ابدا له فی ذلک. فرمودن خبر بدید ببینم آیا خدا مریض نمیکنه افراد رو، صحت و سلامتی نمیده به افراد، یا صحت سلامتی نمیده بعد دوباره مریضشون کنه؟ در این جور کارها که انجام میده ابدا له فی ذلک، آیا بدا بر خدا حاصل شده که این کار انجام میده؟ یا بدا له اینجا نیست، خدا تدبیر میکنه امور رو، جریانات دست خداست. این جریانی که به وجود میاره، جریان مرض، جریان صحت، امثال اینا، این حالا بدا حاصل میشه برای خدا؟ چی میگید اینجاها؟ الیس یحیی و یمیت؟ و اینجور نیست که خدا احیا میکنه، اماته میکنه؟ ابدا له فی کل واحد من ذلک. آیا بدا حاصل میشه برای خدا در همه اینها؟ فقالوا لا، گفتن نه، اینجا بدا نیست، این افعال باری تعالی که انجام میگیره اینا خاکی از بدا نیست، این چیزی مخفی بوده، حالا ظاهر شده باشه، تبدل رأی شده باشه، رو مسائلی که خدا میدونسته بعد فلانی صحیح باشه یا مریض باشه، یا مدتی صحیح باشه مدتی مریض باشه، رو همون مسائله انجام میگیره. حالا اون بدای احکام هم تقریبا همین سنخ است که بعد خود مصنف هم ملحق میکنه او رو به اینجا، اون حالا بعدا میرسیم که حالا فرقی داره یا نداره، بعد میرسیم. بدای در احکام همون تعبیر نسخه دیگه. خب حالا پس بنابراین در جواب قال فکذالک الله تعبد نبیه محمد صلی الله علیه وسلم به صلات الی الکعبه بعد ان تعبده به صلات الی بیت المقدس و ما بدا له فی الاول. فرمودن وقتی شما این رو قبول دارین، قصه نماز به بیت المقدس و نماز به کعبه هم همینه، این هم بر اساس یک مصالح واقعیه است که خدا تا مادامی که مصلحت داشته امر فرموده به این که به بیت المقدس نماز خونده بشه، بعد وقتی مصلحتش تمام شده امر فرموده به این که به کعبه نماز خونده بشه. اینم همونجوره، مانند همون چیزای تکوینی است که در خارج انجام میگیره. اول مثال تکوینی زدن، مرض، سلامتی مرض، مثال های تکوینی. در مثال های تکوینی چی میگی؟ در این مثال تشریعی هم همون نمونه است. شروع یعنی معیدید شما دیگه، شما معیدید دیگه. بله او رو اینو اونا اشکال میکردن، شما صدر خبر رو مگه توجه نکردید؟ یهود اشکال میکردن، میگفتن این که مدتی شما بیت المقدس نماز میخوندید حالا دارید به کعبه نماز میخونید، من شما پس قائل به بدا هستید. خب حالا خب جواب داد پیغمبر اکرم، من فرمود که خدا عالم به همه عواقب امور و مصالح است. این تا اینجا مصلحت داشته، مثل نسخه دکتر. شما دکتر که میرید میگه این سه روز اول شما این کارو بکن، اینجوری بکن، اینطور بکن. بعد از سه روز اول دستور جدید میاد که حالا باید این چیزو بخورید. خب مصلحت اون دوا تا سه روزه، بیشتر از سه روز نیست. و دکترم خودش میدونه که این برای این علاج این مریض سه روز بعد این دوا رو بخوره، سه روزم بعد اون دوای بعدی رو بخوره. این چه حاکی از خفا نیست. خدا از ازل میدونسته که این مصلحتش سه روز است، فرموده سه روز بعد این کار رو بکنی، اونم بعد این چند روز این کار رو بکنی. بیت المقدس هم همینجوره، نماز خوندن به طرف بیت المقدس مصلحتش تا اون زمان بوده. بعدش اومده خب همینا، همین اونا موجبات این میشه که مسئلتش تموم شده باشه. بالاخره در این نظام یه اسباب مسبباتی داره دیگه، هر چی پیش خدا مؤثره. همین که اونها یه همچین لحنی باز کردن، یه همچین وضعی کردن، دیگه از حالا بعد دیگه مصلحت ندارن و نماز بخونن، تبدیل میشه به مثلا کعبه. بله، از خدا از قبلا میدانست که اینا اینجور میگن و این حکمم تا اینجا چیز که هست ابداع نکرده بود، ولی در ثبوتن حکم تا اینجا بود. از نظر حکم ظاهری، از نظر مقدمات حکم ظاهری، خب مسلمان ها خیال میکنن این حکم ادامه داره، ولی پیش خدا این حکم ادامه نداشته، تا حالا بوده، تا همون لحظه. و آنیست که امر میکنه به بیتول به خانه کعبه مثلا توجه پیدا کنن در حال نماز تا اون موقع است. پس خلاص امور تشریعی که اونا امور تشریعی رو اومده بدن اشکال میکردن، پیغمبر اکرم به امور تکوینی جواب داد و به صحت و مرض و به اینجور چیزها تشبیه فرمود. چه اونجاها بدا نیست، اینجاها مثل اونجا، اینا بدا نیست، بدا له من رو نداره. پس ملاحظه میکنید از این خبر و همچنین روایات زیادی هست در کتاب بهار، خودتون مراجعه بفرمایید اونجاها ملاحظه کنید، در جوامع حدیثی روایات زیادی هست که نفی بدایی را که ملازم با ندامت و جهل نفی میکنه. این رو میگه جامعه شیعه هم چیزی نمیگن، علما هم تصریح کردن به این مطلب، این در کلماتشون تصریح شده. و ما کسی در شیعه که قائل به این بدای به این معنای محال باشه که بداله باشه، همه نفع میکنن بداله را، یعنی ما بداله نداریم. توجه کردیم؟ خب پس بالاخره بدایی که داریم حالا چه بداییه؟ از خلال این مطالب مشخص میشه که اون بدایی که ما داریم این است که به معنای تبدل نفسشه، یعنی بدایی، ببخشید حالا این قبل از این معنا اینو معنی میکنم، بدای منه ما داریم. بدای منه، بدای من یعنی چه؟ یعنی یه چیزی، فعلی، حکمی از خدا صادر شده و ما خیال میکنیم که این ادامه داره، مثلا خیال میکنیم همینه، همین اسبابه، همین شرایطه. یه مرتبه میبینیم که شرایط عوض میشه، اسباب و مسببات جور دیگه میشه و مسئله دیگه پیش میاد. خب اینجا چی شده؟ تا به حال ما خیال میکردیم وضع همین است و بس، راه دیگه نداره، یا مایوس بودیم. اما یک مرتبه با تغییر شرایط، با تغییر اسباب، وضع دیگه پیش اومد. مثلا از باب مثال فرض فرمود که گاهی میشه بعضی که دنبال کسب و کارن ببینید که این هر چی میزنه به جایی نمیرسه، معطله، هر چی میزنه نمیشه. دست به طلا میزنه، طلا خاکستر میشه. مثلا یه همچین وضعی داره، این مایوس میشه، یا این چه وضعی است، چه جوری است. این خیال میکنه حالا همین وضع ادامه داره، اما یه مرتبه میبینید که عوض میشه، یه شرایطی، یه وضعی، یه خصوصیاتی به وجود میاد، میبینید نه ردیف شد، کارش ردیف شد، مثلا درآمدش ردیف شد، مشکلاتش حل شد، اون عسر و حرجها که داشت همه مرتفع شد. این تبدل شی بعد از اینکه شی دیگری بوده از خدای متعال لایزال همینطوری صادر میشه. یفعل ما یشا، این یفعل ما یرید، این فعالیت پروردگار و خلاقیت پروردگار و تدبیر الهی یه چیزیست که ادامه داره. اینجور نیست که یهود میگفتن، یهود میگفتن خدا خلق کرد و کنار نشست، دستش رو دست هم گذاشت و کنار نشست، اینجوری نیست. این بدایی که ما میگیم، میگیم خدای متعال همیشه فعال ما یریده و همیشه انسان باید خدا رو فعال بدانه و خدا رو کاره بدانه، نه بیکار بدانه. بگی خدا خلق کرد و کنار نشست، همه امور دست خداست و هیچ وقت انسان نباید مایوس بشه. در هر شرایطی، در هر وضعی که قرار میگیره، در هر مرحله‌ای، در هر مرتبه‌ای که قرار میگیره، باز کار رو تموم شده ندونه، باز جای تغییر و تبدیل بذاره. این از امتیازات شیعه است که شیعه میگه ما غالب بدا هستیم، یعنی هر وضعی پیش بیاد بازم قدرت خدا رو مطلقه میدونیم، میگیم ممکنه خدا بخواد عوض کنه، خدا بخواد. بیمار شدیم، یه بیماری که همه مایوسن، ولی میگیم اگه خدا بخواد ممکنه شرایطی پیش بیاریم بیماری ما خوب بشه، این مشکلات ما حل بشه، رفع بشه. این حکایت از یک امید مطلق در جامعه شیعه میکنه، چون قائلن به یک فعالیت مطلقه برای ذات باری تعالی که او همیشه ممکنه براش که تقدیرات رو عوض کنه، مقدرات رو عوض کنه. حتی در لیله های قدر که ما ملاحظه میکنیم، مثلا در شب 19 هم بعضی روایات داره که شب قدره، شب 21 هم بعضی روایات داره که شب قدره، و شب 23 هم بعضی روایات داره که اینم شب قدره. و توی اون روایات اومدن جمع کردن، مثلا گفتن به این که در شب 19 هم این نوشته میشه چیزهایی برای افراد، تقدیر این مثلا مرض، تقدیر او صحت، تقدیر این فتح، تقدیر او مثلا شکست، امثال اینها. در شب 21 این امضا میشه، مثلا در شب 23 این ابرام پیدا میکنه و قضا پیدا میکنه. وقت بعد بعضی روایات ملاحظه کنید، مرحوم علامه طباطبایی هم در همون به مناسبتی که در سوره قدر، شاید اگه نباشه در سوره دیگه که اولش انا انزلناه لیلت المبارکه، نمیدونم اسم سورهش الان یادم نیست، در اونجا ذیل اون سوره، سوره دخان، بله سوره دخان، در اونجا نقل فرمودن، رباطش در بهارم هست، جای دیگه هم هست، رباطش ملاحظه کنی. تازه بعد از اینکه میگه ابرام شد، امضا شد، قضا صادر شد، تازه میگه که ولی الله فیه المشیه، باز مایوس نمی کنه. اینجور نیست که شب 23 حتمیت پیدا کرده باشه، دیگه قابل تغییر و تبدیل نباشه. باز بعد از شب 23 میشه با دعا در خانه خدا رفتن، احسان کردن، هر مقدمه این که داره، این مقدماتی که در کارها خدا گذاشته برای این مقدمات رو، میشه انسان دنبال این مقدمات بره. باز اگر چیزی به مرحله امضا و ابرام هم رسیده تغییرش بده.
پس امور دست خداست، تقدیرات دست خداست و لله البدا. خدا میتونه اینا رو تغییر بده، تبدیل بده و چیز دیگری ظاهر بکنه برای وجود و برای مردم، برای خلق چیز دیگری ظاهر بکنه. از این حکایت میکنه از یک فعالیت مایشا و مطلقه الهی که همیشه آدم این حالت رو داشته باشه، هر وضعی پیش میاد امید به خدا داشته باشه، و این خیلی سازنده است در زندگی دنیوی انسان و اخروی انسان. تا مجال سعی و کوششش و تلاشش یک مجال واسعی میشه، چون هیچ مایوس نمیشه، میدان کار خیلی میدان وسیعی میشه، هم نسبت به امور معنوی و جنبه های روحی و هر شرایطی باشه نباید انسان مایوس بشه. هر گناهی هم کرده انسان نباید مایوس بشه، باید بره جلو، ممکنه تغییر کنه، این تقدیرات عوض بشه، جوری دیگه بشه، به صورت دیگه در بیاد. توجه کردین؟ پس این بدایی رو که ما در اینجا قائلین، این همینه که مفاد آیه شریف است که می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. محو اثبات دست خداست، خدا محو میکنه چیزهایی رو، اثبات میکنه چیزهایی رو، و امور دست خدای متعال. پس روی این حساب این نزاع که با ما کردن، اگر اون معنای اول رو میخوام بگن، اینکه جامعه شیعه نمیگه، و اگر معنای دوم رو بگن، جامعه شیعه میگه، پس با هم نزاعی نداریم. پس نظام است که لفظیه، نزاع واقعی نیست. پس اونی که اونا محال میدونن ما محال میدونیم، اونی که ما میگیم اونا هم اونو محال نمیدونن، چیز توجه بهش ندارن و از اون لطائف و ظریف بودنش، ظرافتی که داره، بی خبرن و از ثمرهاش محرومن. و الا ما بدائع محال نمیگیم، که ظهر الله خفی الله له و ظهر له نمیگیم، پشیمانی نمیگیم. توجه فرمودین؟ زو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه عبارتی دارن، من عبارتشون رو دوست دارم بخونم که تا حدودی شاید همین مطلب رو که مطالبی که عرض کردم همین مطالب رو افاده بکنه. و اینه که ایشون میفرمان که در ذیل همین آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، میفرماین انما هو البدا و انما هو البدا هو الظهور و امر منه تعالی ثانیاً بعد ما کان ظاهر منه خلافه اولا. آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، ذیلش میفرمان، میفرمان این بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه که بدائع به معنای محال رو نفی میکنه، وقت این جمله رو میفرمان که بدا اینه، بدا چیه؟ ظهور امر منه تعالی، کلمه منه بردن، ظهور و امر منه تعالی ثانیاً بعد ما کان ظاهر و منه خلافه اولا. اولا یه چیز دیگه ظاهر شده بود از خدا، خدا تبدیلش میده، تغییرش میده، چیز دیگری رو ظاهر میکنه. اول انسان مریض، صحیح میکنه انسان رو، یا به عکس و امثال اینا. فهوه محو الاول و اثبات الثانی. بعدا معنا اینه که اولی محو میشه و دومی اثبات میشه. والله سبحانه عالم بهما جمیعا، خدا عالم به هر دوست، هم به اول و هم به ثانی. و هازا مما لا یسع الذی لب انکاره دیگه مطلبی است که هیچ صاحب عقلی در وسعت انکار نیست، نمیتونه این انکار بکنه. فَإِنَّ لِلْأُمُورِ وَالْحَوَادِثِ وُجُودًا بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ أَسْبَابُهَا النَّاقِصَةُ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَانِعٍ که ربما تَخَلَّفَ عَنْ میفهمان حوادث، این اموری که میخواد پیش بیاد، اینا گاهی میبینی که شرطش هست مثلا ولی مانع داره، به خاطر اینکه مانع داره میبینیم به نتیجه نمیرسیم. خب این رو خدای متعال میبینید که با قدرت خودش ممکنه یه شرایطی دیگه پیش بیاره، یک وضع دیگه پیش بیاره، مانع برطرف بشه، یا اگه شرط موجود نیست شرط موجود بشه. و در این موقعی که مانع هست یا شرط نیست، اون شی وجود حتمی پیدا نمیکنه، چون یا شرطش نیست یا مانع موجوده و این قابل تبدله، قابل تغییره، میشه تبدیلش کنه، میتونه تغییرش بده. این یه نحوه وجوده. و وجودن به حسب ما یقتضی اسبابها و علل و حتامه و هو ثابتون غیر موقوف ولا متخلفن. من یه وقتم یه وجودیست به حسب این نحوه که علت تامه محقق میشه، وقتی علت تامه محقق شد مقتضی هست، شرط هم هست، مانع هم نیست، اون امر به وجود میاد. اونجاست که دیگه قضای حتمه که به وجود اومده. از این که مرگ برای یکی حتمی میشه، همه شرایطش جور میشه، این میمیره، تمام میشه. اما تا به اینجا نرسیده قابل تغییره، قابل تبدیله. در هر شرایطی که ما قرار بگیریم میشه خدا تبدیل بده و تغییرش بده. نه اینا رو گفتیم، گل لله المشیه، اینا مراحل داره، مراتب داره. اول حکم انشاء میشه، بعد امضا میشه، بعد حتمیت پیدا ابرام میشه، بعد از ابرام شدن این حکم میشه، به قضا میرسه، تازه باز بعد هم مشیت الهی هست که این تغییر پیدا بکنه. بله، آدرس این تفسیر اگه میخواید میزان جلد 11 صفحه 420. و صلی الله علی محمد و آله.